که این که صدای سومی که هم علیه حکومت و بنیادگرایی اسلامی است، هم علیه میلیتاریسم و جنگ طلبی است، این صداها میتونه تو این وانفتا به حاشیه رانده بشه. و اتفاقا نیرویی که تونست بیشترین، اگر آقای ترامپ تونست بهره برداری داخلی بکنه در آمریکا با درجون که در آستانه استیزا قرار داشت، میبینیم که آقای خامنه‌ای بیشترین استفاده رو از این کرد برای تغییر جهت مبارزات داخل کشور و نوعی شکاف خودش رو پر کردن و این برانگیختگی ناسیونالیستی گسترده.
آقای ویسی، آقای درویشپور گفتن که قاسم سلیمانی، اینطور که آقای درویشپور گفتن، عامل سرکوب داخلی بوده و عامل اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده. شما فکر میکنید اولا نظرتون در این باره چیه و فکر میکنید که فقدان قاسم سلیمانی برای آینده نیروی قدس سپاه پاسداران چه مفهومی داره؟
ببینید، از نظر اینی که قاسم سلیمانی فرد محبوبی باشه یا منفوری باشه، کاملا یک وضعیت دو قطبی ما در جامعه ایران میبینیم. اونهایی که دنبال براندازی هن و تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی معلوم کردن که جمهوری اسلامی باید بره، عمدتا میگن خب فرماندهای سپاه دنبال سرکوب مردم هن و توی اعتراضات آبان هم این کار رو کردن. آقای سلیمانی هم یه فرمانده سپاه بوده، تو سوریه هم کشتار کرده، پس از نگاه اونها آدم منفوریه و کاملا منفی میبینن قضیه. از نگاه طرفدارای جمهوری اسلامی برعکس، آقای قاسم سلیمانی آدم محبوبی به نظر میسه، هم به دلیل سوابقش در جنگ، هم به طور خاص به دلیل اینی که فرماندهی نیروی قدس در دوره ایشون موقع محول شد، کل نیروی قدس رو متحول کرد، تبدیلش کرد به یکی از پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی در منطقه با تشکیل اون گروه‌های نیابتی که خودشون بهشون میگن جبهه مقاومت. و از اون طرف چون رابطه خیلی خوبی با آقای خامنه‌ای داشت و طرفدارای جمهوری اسلامی ولایت وزیری براشون مهمه، با مجموع این دلایل، یعنی اینی که نیروی قدس رو به یک نیروی بزرگ تبدیل کرد، اینی که یک شبکه‌ای از گروه‌های نیابتی برای جمهوری اسلامی درست کرد، اینی که رابطه‌اش با آقای خامنه‌ای خوب بود و خیلی اطاعت می‌کرد از آقای خامنه‌ای و از نگاه آقای خامنه‌ای و حزب الله و طرفدارای جمهوری اسلامی کامل محبوب بود، اونا به جای که منفور ببیننش محبوب می‌بینن. نمیشه گفت که کدومی که از این گزاره‌ها از نگاه تحلیل درسته، این دوتا نگاهی که بهش وجود داره. اما از نظر اینی که الان چه تأثیری روی این وضعیت خواهد داشت به لحاظ نیروی قدس، اینها اگه من سوال شما رو درست یادم مونده باشه،
من گفتم که در داخل ایشون گفتن که در واقع عامل سرکوبه و بیرون باعث اقتدار جمهوری اسلامی شده در منطقه.
نه، به نظرم همین نگاه دو قطبی چه در داخل چه در خارج با آقای سلیمانی وجود داره. همون کسایی که در داخل آقای سلیمانی رو محبوب میدونن، در خارج هم در سوریه محبوب میدونن، چون میگن از اسد دفاع کرده، از جبهه مقاومت. و اونایی هم که منفور میدوننش به عنوان اینکه فرمانده سپاه بوده، ولو اینی که مثل بقیه فرماندهای سپاه در سرکوب داخلی نبوده باشه و بیشتر در حوزه خارجی فعال بوده، باز از نظر اونها منفوره، فرقی نمیکنه. این منفور و محبوب در مورد آقای سلیمانی کاملا از یه زاویه دو قطبی داره دیده میشه.
خانم گلستان، آقای درویشپور معتقد بودن که فقدان قاسم سلیمانی در واقع به نوعی باعث شده که حس ناسیونالیستی در داخل ایران برانگیخته بشه. شما نظرتون چیه در این باره؟
خیلی نکات خوبی رو دوستان اشاره کردن. من فقط اجازه بدین میخواستم دو تا یادآوری تاریخی بکنم، چون فکر میکنم تاریخ مشعل راه ماست، یعنی نشون میده اتفاقاتی رو که امروز میفته این تکرار شده در گذشته. ببینیم، فردی بود به نام راینهارد هایدریش که در زمان زندگیش در زمان نازی ها سبب مرگ صدها هزار انسان شد و از مخالفان هیتلر رو میشه گفت اینها کشتن در همون جریانات کشتار میلیون ها نفر از یهودیان، اسلاف ها، غیره و غیره. وقتی که این فرد در پراگ کشته شد، براش مراسم تشییع جنازه رو برگزار کردن که یکی از پرشکوه‌ترین تشییع جنازه های تاریخ به حساب میاد. صدها هزار آلمانی شرکت کردن و حتی خیلی از کسانی که قربانی سیاست های سرکوبگرانه، یعنی همین رایس سوم بودن، به خیابون ها اومدن. نمونه دیگرش رو من اگه بخوام بزنم برمیگردم سال 1953 در مسکو، وقتی که استالین که خودش یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای قرن بیستم بود و دست کم میشه گفت در قتل عام متبعید و نمیدونم فراری دادن و آوارگی 20 میلیون بیش از 20 میلیون نقش مستقیم داشته، وقتی که مراسم عزاداریش برگزار شد که حتی مردمی که اینو دیگه در نوشته هایی که امروز وجود داره میبینیم در خاطراتی که تعریف میشه، حتی همون مردمی که باور داشتن که دنیا بعد از مرگ استالین جای بهتری برای زندگی خواهد بود در مراسم شرکت کردن. در نتیجه امروز بخوایم، چون خیلی نزدیک داریم نگاه میکنیم، قضاوت خیلی راحت نیست، ولی یک کم فاصله که بگیریم از دور که نگاه کنیم قضاوت خیلی راحت تر خواهد بود. در نتیجه این گونه قهرمان سازی ها یکی از ابزارهای سیاسی در دست تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر هست و واقعیت اینه که اون چی که داره در داخل کشور اتفاق می‌افته سرپوش گذاشتن بر جنایاتی است که علیه شهروندان ایرانی در آبان گذشته روی داد. یعنی من به گزارش رویترز، یک رسانه فکر می‌کنم معتبر هست، که اعلام کرده 1500 نفر کشته شدن، یا جوان‌هایی رو که ما می‌بینیم جنازه هاشون از توی سطح ها در آورده شد، سونامی که بر علیه زندانیان زن، زندانیان سیاسی زن در زندان ها وجود داره، بیخبری از وضعیت آتنا دائمی، ضرب و شتمی که بر علیه نرگس محمدی کردن و و و غیره و غیره. اینا شرایطیه که میبینیم به هر حال مستقیما سپاه پاسداران نقش داشته، بسیج نقش داشته، نقش داره و با حالا افزایش بودجه قوی تر کردن اون بدون شک میخوان این فضای مخوف رو بیشتر بکنن در داخل کشور، همونطور که خود قاسم سلیمانی هم این رو به عراقی‌ها یادآوری کرده بود که برای کنترل معترضین بیاد این روش‌های ما رو استفاده بکنید.
ببینید کشته شدن قاسم سلیمانی افزایش تنش‌ها رو به دنبال داشته، به ویژه بین ایران و ایالات متحده. فکر می‌کنید شما آینده تنش‌های اخیر می‌تونه به چه سمت و سویی بره خانم گلستان؟
ببینیم متاسفانه ما با یک حکومتی مواجه هستیم که چون به یک بنبست بزرگ رسیده و راه حلی رو برای خودش نداره، به هر دری میزنه که یک جنگ را بندازه. و من واقعا غمگینم از تکرار این حرف، برای اینکه ما دیگه صحبت از جنگ ایران و عراق نیست، داریم صحبت از ایالات متحده آمریکا میکنیم، به هر حال یکی از قدرمندترین ارتش‌های جهان رو داره. این جنگی که به این راحتی ما بخوایم راجبش صحبت بکنیم میتونه بگم که کشور ما رو به نابودی بکشونه. در نتیجه این متاسفانه من این رو خیلی خوب نمیبینم، ولی به هر حال این راهیه که ما حکومتی داریم که راه دیگه رو برای دنیا نمیذاره. یعنی اینقدر تحریکات انجام میده، اینقدر تنش ایجاد میکنه که همون اتفاقاتی که در این سالهای اخیر در منطقه رخ داد. البته میدونین همه چیز رو نمیشه یک سویه نگاه کرد، من بیشتر این مسائل رو هم اگه بخوایم صحبت کنیم وقت طولانی گرفته میشه، برمیگرده به دوره دولت اوباما که دست سپاه رو در منطقه باز گذاشت و این اتفاق تا امروز به اینجا رسیدیم. ولی خب با اتفاقاتی که امروز افتاده، با تهدیدهایی که محسن رضایی، سپاه پاسداران، علی خامنه‌ای و همه اینها دارن میکنن، مشخصه که تحریک میکنن و به دنبال یک جنگ هستن، شاید برای اینکه بتونن بقای خودشون رو چند سباهی بیشتر بکنن و باز به همون فرهنگ صدور انقلاب و شهید پروریشون بپردازن. ولی این به هر حال چیز خوبی نیست برای آینده ایران ما.
اجازه بدید از آقای رحمانی این سوال رو بپرسیم. آقای رحمانی، خانم گلستان معتقد هستند که آینده این تنش‌ها در واقع خوب نیست، تحریکات و تنش‌هایی که جمهوری اسلامی در داخل انجام میده ممکنه آینده رو به سمت و سوی جنگ پیش ببره. شما چی فکر می‌کنید در این باره؟
ببینید، اولا که باید جنگ رو نخواست و جلو جنگ رو گرفت، ولی این که جمهوری اسلامی فقط ابلیس آمریکا فرشتاد، این خبرها نیست. اگر آمریکا سال 2003 عراق اشغال کرد، سپاه قدس براش بهشت درست شد. خب من یه تبیری دارم، ایران مثل یه گربه است، آمریکا اینا گوله. خب این گول زیر پاشو نگاه نمیکنه، گربه گاهی به زخم میزنه، ولی گاهی جنگ اینا بحث این نیست که حکومت جمهوری اسلامی اگر الان بخواد سرنگون بشود با بمباران یا جنگ، البته من بعید میدونم، اینا 2 میلیون نفرن تو ایرانن، هیچ جام ندارن برن. خب
اشاره خانم گلستان به صحبت های تحریک آمیز مقامات داخلی ایران هستش.
ببین بعد اینه چیزهای تحریک آمیز مقام و داخلی ایران بدون چیز که هم ترور تو کشور ثالث صورت گرفته، آمریکا چرا این کارو کرد؟ این خلاف تمام قوانین بین‌المللی است. قاسم سلیمانی تروریست از نظر آقایان راه داره. آمریکا از سال 2003 جهان رو به جنگل تبدیل کرده. تو جنگل هم خب انبا حیوان ها ممکنه به جهان هم بیفتن. من نمیخوام به حیوان هایی که توهین کنم، ما این بارم مثال میزنم. خب این که بگیم ایران عامل همه این بدبختی های منطقه هست، به نظر من یه طرف هست. این که منافع ملی ما در ورود به منطقه رو نمپذیره، من با این همراه هم. ما باید منافع ملی خود ما توجه کنیم. ولی شما الان یه حاکمیتی باش مواجه هستی و یک سری نیرو داره، این نیرو هم پول داره، ثروت داره به اندازه کافی. خب اگر یک جنگ صورت بگیره، این نیرو جایی نداره بره و بعد باید اینجا هم ایران ویران کنه و هم منطقه رو ویران کنه. خب آمریکا یا بعدم بیان بسازن، ولی این نابودی کشور ما هم هست. یعنی این راه حل نیست. ما باید با حکومت ما تنگ تکلیف کنیم. اگه زور ما نمیرسه نمیریم بگیم به خارجی بیا تنگ تکلیف کنه. خارجی تنگ تکلیف کنه، منافع خودش میبره، منافع آمریکا. ببین من یک مثال میزنم، منافع حالا این آمریکای آقای ترامپ خب با منافع مردم ایران همسو نیست. ببینید از برجام خارج میشه، به مردم بیشتر فشار میاد، به حکومت ایران هم فشار میاره. خب تو این فشار مردم فعلا زورشون از حکومت کمتره، پس حکومت سر مردم سوار میشه. همین ترور قاسم سلیمانی دست آقای خامنه‌ای برای همراه کردن اصلاح طلبات حکومت باز میکنه و ساکت کردن جامعه مدنی و فشار رو زندانیا. اینم یک واقعیتیه. ببینید جامعه مدنی ایران طبقه متوسط بعد از تحریم‌ها ضعیف‌تر شد. ما یه انتخابی تو آمریکا صورت گرفته، عواقبش ما داریم میکشیم. تو خود آمریکا آقای ترامپ مخالفین جدی داره. ببینید نوع رسیدن به دموکراسی هم خیلی مهمه. یه موقع مثلا بعد مقایسه حکومت ها مهمه. شما رفتار و ادبیات آقای ترامپ و پومپو با آقای خامنه‌ای جد فرق نداره، مثل همه. حالا چون قدرتمندتره، کراوات داره، مثلا باید اونه ندید، اونه رابط دونری میبینه توی منم باید در ایران حکومت ایران نخ کنم. ولی یه چیزه باید دقت داشته باشیم، در این تصادم ما له میشیم. ببینید دیکتاتور با یه گروله کشته میشه، خانوادش هم کشته میشن، بعدم بخشیشان قهرمان میشن، مثل آقای صدام حسین و خانوادش الان توی اردن، دخترش رقب. خب ولی این مردم توی جنگ نابود میشن، این نخلا هستن که نابود میشن. و اینجا هم آمریکا 5000 کیلومتری میاد، ایرانه که مسئله است. ببینید یک بخشی هم من الان میخوام بگم، آقای بیستی هم ملاحظه داشتم دیروز و امروز یه عده‌ای هم آمدن برای قاسم سلیمانی که حکومت خوب نیستن و قبولش هم ندارن، ولی آمدن از همون ترس جنگه، از ترس همون نابودیه. ایران یک کشوری که 4000 سال تاریخ داره و به خاطر همین تجربه داره از مغول‌ها، از عرب‌ها، از ورود استعمار. یعنی ما مردم ها هنرگاهی دارن بین دو تیغه قیچی دیکتاتوری داخلی و هجوم خارجی گاه بازی کنن و این خیلی مسئله خطرناک میکنه. قاسم سلیمانی از نظر ما استراتژی جمهوری اسلامی تو منطقه به نفع منافع ملی نیست، غلط و بحث دیگه است. ولی گاهی بازیگران منطقه‌ای مسئله در حد فاجعه میبرن. الان آقای ترامپ داره مسئله رو به سوی فاجعه میبره و خب این طرف هم مردم هم تو جامعه مدنی هم اینجا که تحت فشار با بگه ما جنگ نمیخوام، ما درگیری نمیخوام. قاسم سلیمانی قرار بود نظر داعش بیاد، پس حالا اگه بخواد جنگ بشه بهانش باید اینه مطرح کرد. ولی هیچ هم باید در نظر بگیری این جمهوری اسلامی نیست که فقط آتش تو منطقه است، آمریکا هم یک آتش تو منطقه است، منافع آمریکا. تا ببینید مادر صلح‌ها صلح بین عرب و اسرائیل، ولی مادر جنگ ها میدونه همه جا باشه، ایران باشه با آمریکا، عراق باشه با آمریکا، ولی تا مادر صلح ها رخ ندهد این منطقه در آتش یه زور ناصری است، صد اخوانی است، اسلامگرایی شیعه، انبا اقسام خواهد سوخت، چون مادر صلح ها رخ نداده. آقای ترامپ آتیشی هم در جهنم مادر صلح ها انداخت، بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل پذیرفت، کاری که هیچ کشور اروپایی و هیچ دولت مرد آمریکایی قبل از این نکرده بود.
بله اجازه بدیم ببینیم خانم گلستان
اینا خب بهانه میده. ببین دیکتاتوری ما، دیکتاتوری کشورهای ما توجیه میشود با دخالت خارجی، ناکارآمدی دولت های ما توجیه میشود با دخالت خارجی.
ما که رهبری همه مردم رو نداریم. اونا ابزار دارن جهت میدن، کاری که ناصر با افکار عمومی مس کرد.
آقای رحمانی اجازه بدید ببینیم خانم گلستان پاسخی ندارن برای صحبت های شما.
شما دو بار از خانم گلستان پرسیدید و من دور دوم من نوبت من نرسید. فکر کنم نوبت رو انگار نادیده گرفتید.
نه به شما هم خواهیم رسید آقای درویش پور. اجازه بدید
برای سومین باری که دارید از همون فرد معینی دوباره چیز میکنید و وقت برنامه با توجه به محدودیتش من برام